به نام فردگار یکتا، روز شما بخیر باشه. برنامه پاسخگوی ایدانه 13 فروردین 1400 رو آغاز میکنیم. در این برنامه پاسخگو، کسی که در واحد ارتباطات پاسخگوی تلفن های شماست، عفت میزبان. هماهنگ کننده برنامه، برای اینکه برنامه با نظم و ترتیب باشه، فرزاده محمدی. برای اینکه صدای ما رو شفاف، دقیق و تنظیم شده بشنوید، محمد جرقویی صدا بردار. تهیه کننده و تصمیم گیرنده این برنامه سهیلا باقری. من هم کیانا فرایی هستم و تا حدود ساعت 16 با شما خواهیم بود. در این برنامه پاسخگو قرار راجع به ریاها صحبت کنیم. راجع به یک حساسیت و ریاهامون. آسم و ریه. شماره تلفن 021-22-65-21-0. پیامک 30102. مهمان و کارشناس این برنامه، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران در رشته فوق تخصصی بیماری های ریه، دکتر علی جواد موسوی است. دکتر علی جواد موسوی که آقای دکتر فوق تخصص بیماری های ریه هستن، استاد دانشگاه پزشکی ایران، مهمان برنامه ما هستن در روز 13 فروردین، ما که روز طبیعت و 13 به در. آقای دکتر 13 رو در رادیو با ما متفقا هستن. خوبین آقای دکتر؟
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند.
سپاسگزار. خب آقای دکتر، وقتی راجع به آسم صحبت میکنیم، شاید خیلی ها، ما اینو شنیدیم که میگه من آسم دارم، خیلی ریم خسخس میکنه، بدون اینکه حالا شاید هیچ وقت هیچ تشخیص متقنی گذاشته باشن، یا اگر نسبت به یک در واقع بوی واکنششون بدن، میگن که مثل این که من آسم گرفتم. دکتر آسم یعنی چی اصلا؟ تعریف آسم از نظر علمی چیه؟
آسم یه بیماری التهابیه، یعنی هر به اصطلاح التهابی که در راه‌های هوایی ایجاد بشه، این منجر به آسم میشه. در واقع تشخیص، تعریف دقیق آسم، التهابی هست که در راه‌های هوایی ایجاد میشه. منتها ممکنه این سوال ایجاد بشه که آیا فقط و فقط آسمه که التهاب در راه های هوا ایجاد میکنه؟ خیر، بیماری های دیگه هم میتونن التهاب در راه های هوا ایجاد بکنن. منتها التهابی که در ناشی از آسم در راه های هوا ایجاد میشه، یه التهاب قابل برگشت هست. یعنی اگر فردی خوب درمان بشه و مناسب روش های پیشگیری ایجاد بشه، ممکنه که این آسم خوشبختانه قابل برگشت باشه. پس به التهاب راه‌های هوایی آسم گفته میشه.
بسیار خب. آقای دکتر، همه انواع آسم مثل همن، یا این که اصلا انواع داریم برای آسم؟ چون هر کس گریهش ملتهبه ممکنه بگه آسم دارن، انواع مختلفی داره.
آسم انواع مختلف داره، ولی اینم تاکید بکنم قبل از همه چیز که درمان اینها همه یکسانه. به اصطلاح آسمی داریم که جنبه بیشتر آلرژی داره، حساسیته. که خب این معمولا جنبه ژنتیکی داره و بخصوص از کودکی ممکنه شروع بشه. یه نوع آسمی داریم که در واقع غیر آلرژی هست. مثلا دقت میکنید که در خانواده یه نفر دچار آسم میشه، بقیه خانواده دیگه آسمی ندارن، این بهش میگن آسم غیر آلرژی. یه نوع آسمی هست که در بالغین شروع میشه که به عنوان آسم بالغین گفته میشه، و یه نوع آسمی هم هست که آسم در چاقیه. اینو من از این بابت بیشتر روش تاکید میکنم که چاقی علاوه بر مضرات دیگه‌ای که هم شما میدونین هم خیلی از شنوندگان عزیز و ارجمند میدونن که روی بدنشون میذاره، یکی از عوارضش در به اصطلاح در ریه آسمی هست که ایجاد میشه، ناشی از چاقی هست که درمانش معمولا یه نوع سختتر هست، یه کمی سختتر از معمول هست. پس ما در اینجا 4 نوع آسم رو صحبت کردیم: آسم ناشی از حساسیت، آسمی که غیر حساسیت، آسمی که در بالغین ایجاد میشه، آسمی که ناشی از چاقی هست. یه نوع آسمی هم هست که خیلی شبیه برونشیت هست که اون هم گفته میشه، ولی خب چون هم خوشبختانه شایع نیست هم نیازی نیست که مثلا شنوندگان عزیز زیاد بهش توجه بکنن، این 4 نوع خیلی مهمه که همه ماها یه اطلاعات خیلی حداقلی در موردش داشته باشیم.
آقای دکتر، جالب تر از همه آسم ناشی از چاقی بود، شاید کمتر به این دقت شده یا کمتر راجبش صحبت شده، و با توجه به اینکه جمعیت در دنیا و کشور ما روز به روز در حال چاقتر شدن، پس میتونیم بگیم که تعداد مبتلا به این آسم هم مثلا نسبت 50 سال قبل بیشتر شده.
قطعا همینطوره به همین دلیل هم که شناخت نسبت به این بیشتر شده. چرا؟ به قول شما چون افراد چاق بیشتر شدن و به این بیماری توجه بیشتر شده، و این اصلا خودش یک نوع آسم گفته میشه، آسم ناشی از چاقی.
بسیار خوب. خب آقای دکتر موسوی، شما فوق تخصص بیماری های ریه هستین، در طول بیش از یک سال گذشته بسیار فوق تخصص های ریه عفونی در خط در واقع خطوط مقدم بودن. شما خودتون واکسن کرونا رو دریافت کردی؟
بله، من واکسن رو زدم، 2 مرحله شو تزریق کردم.
پس الان دیگه در دوران اوج هستین.
ببینید این حالا بله، بد نیست که اینم گفته بشه که واکسن کرونا 100% از کرونا جلوگیری نمیکنه، و به همین دلیل هم باز هموطنان عزیز باید دقت بکنن که هرگاه که واکسن زدن باز هم باز اون پروتکل های در واقع پروتکل ها باید رعایت بشه، از جمله زدن ماسک، از جمله رعایت فاصله، و از جمله در واقع که دوری از و پرهیز از مکان های به اصطلاح شلوغ و جاهایی که پرتردد هست. چون تزریق واکسن نسبیه، حمایتش نسبیه، و نکات مهمی که داره این باعث میشه که فرد اگر خدا نکرده بگیره مثلا به بیمارستان کشونده نشه یا در بخش‌های ویژه بستری نشه. پس بنابراین باید اونایی هم که واکسن زدن دقت بکنن که زدن واکسن کافی نیست، این در واقع یه زنجیره است و این زنجیره توسط واکسن کامل میشه. ماسک هست، رعایت فاصله هست، دوری و پرهیز از به اصطلاح ازدحام هست، و اون زنجیره آخر چیه؟ واکسن.
پس دکتر، همه کسانی که حتی مثل شما دو دوز رو زدن چند هفته هم گذشته بازم باید هیچ فرق نداره، یعنی ماسک و اینا
حتماً
باید باشه؟
حتماً باید رعایت بشه.
خب آقای دکتر، کسی که آسم داره میتونه این واکسن رو بزنه؟ چون الان یه صحبتی هست که این واکسن‌های مختلف به هر صورت، حالا در تابستان هم قرار واکسن هایی که خود کشور ما تولید میکنه بیان، اصلا اگه قرار واکسن بزنه فرق میکنه چه واکسنی رو بزنه یا نه؟
واکسن ها خوشبختانه اینجور که مطالعه شده اکثر واکسن ها در واقع میزان اثردهیشون و اثرزاییشون چیز حدود 90 تا 95% هست، بنابراین خیلی تفاوتی نداره. و اگر فردی مبتلا به آسم باشه ممکنه گاهن به بعضی از اون ترکیباتش حساسیت داشته باشه، که حالا اگر اشتباه نکنم یک نوع ترکیبش هست به نام پلی گلیکون هست که معمولا افراد آسمی ممکنه به این حساسیت داشته باشن. باید اگه وقتی میرن واکسن بزنن باید خودشونو حتما بگن، اطلاعات بدن که مثلا من آسم دارم، به چه ماده بیشتر حساسیت دارم تا تیم پزشکی در جریان قرار بگیره. ولی به طور کلی در واقع خوشبختانه بیماران مبتلا به آسم از تزریق واکسن منع نشدن و توصیه میشه که تزریق واکسن رو داشته باشن.
بسیار خوب. دکتر موسوی، آیا کسانی که مبتلا به آسم هستن بیشتر در معرض آسیب های ناشی از کرونا هستن یا اینکه نه ارتباطی وجود نداره؟
خوشبختانه تا حالا مطالعه‌ای که شده دیده شده که مریض های مبتلا به آسم نه میزان و درصد ابتلا به آسمشون بیشتر از سایرین هست و نه در واقع گرفتاری ریه‌شون بیشتر از بقیه هست، بخصوص کسایی که آسمشون خیلی خوب کنترل شده باشه. یعنی اگر افرادی هستن که آسمشون خوب کنترل شده، نگران اولا که خب باید رعایت رو حتما بکنن و به اصطلاح احتیاطا رو بکنن، ولی اگر خدا نکرده مبتلا شدن، خطر به اصطلاح تشدید بیماری نسبت به بقیه تفاوتی نداره و شیوع بیماری هم در اینا بیشتر نیست. حالا یک مقاله یا چندین مقاله هم اومده بود که اینا به خاطری که در واقع یه سری فاکتورهای التهابی در بدنشون تولید میشه ممکنه کمتر کرونا بگیرن، ولی این دیگه خیلی حمایت نشد و دیدگاه همینه که در واقع نه نسبت به دیگران بیشتر در معرض خطرن و نه شدت بیماری در اینها بیشتر هست.
به اتفاق دکتر علی جواد موسوی، فوق تخصص بیماری های ریه، در رابطه با آسپ داریم صحبت میکنیم و شما از طریق 3102 برای ما پیامک ارسال کردین. دکتر، در مورد درمان آسپ یه پیامک داریم. آقای تدیان از بوشه گفته که من مرد 54 سالی هستم که مدت 20 ساله که آسپ دارم و فقط اسپری استفاده میکنم. حالا اسپری نوعش هم گفتن سالبوتاموله. آیا ممکنه کلا درمان بشه یا خیر؟ اول در مورد طول این مدت دکتر، آسپ چقدر طول میکشه؟ مثلا ایشون گفتن 20 سال، ممکنه بیشتر از اینم طول بکشه؟
بله، آسپ مثل مرض قند
همیشه
هست. بله، مثل دیابت هست، مثل فشار خون هست. گاهن ممکنه به اصطلاح کسایی که در جوانی آسپ گرفتن، آسپشون یک به اصطلاح یعنی حالت خواب پیدا بکنه.
بله.
ولی در سنین بعدی باز دوباره خودش رو آشکار بکنه. بنابراین آسپ بیماریه که ممکنه همیشه وجود داشته باشه. آسپ درمان داره؟ قطعا درمان داره و خوشبختانه نسبت به خیلی از بیماری ها هم درمانش ساده تره، هم دواهایی که استفاده میشه عوارضش کمتر هست، بنابراین قابل درمان هست. خب ایشون گفتن سالبوتامول استفاده میکنن. من بعد نیست همینجا بگم که درمان آسپ در واقع دو نوع درمان داره. یه نوع درمانی هست که بیماری رو کنترل میکنه که اون اساس درمانه، که متاسفانه ایشون ظاهرن اینجور که خودشون میگن از درمان محرومن. یه نوع درمانی هست که نه، در واقع علائم بیماری رو از بین میبره که همون سالبوتاموله. اینها درمان اصلی بیماری نیست. درمان اصلی بیماری داروهایی هست که بیماری رو کنترل میکنه، که از جمله چی هست؟ ترکیبات به اصطلاح کورتون هست که معمولا هم به صورت استنشاقی استفاده میشه که عوارضش بسیار بسیار کم هست و در واقع میشه گفت قابل اغماس نسبت به کنترل بیماری. پس ایشون باید در واقع از داروهای کنترل کننده بیماری استفاده کنن که اساسش همونجور که عرض کردم داروهای چیه؟ کورتیکوستروید، کورتونه، که بیشترم به صورت استنشاقی استفاده میشه تا عوارضش کمتر باشه.
پس آقای دکتر، در واقع اینجوری نیست، چون من خودم خیلی دیدم که الان میرن داروخانه میگن نفسم تنگه، مثلا یه اسپری بدین، سالبوتامول چیز بدین و اسپری میگن. این یعنی این اسپری ها در واقع بر اساس یک جدولی و بر اساس یک ترتیب درمانی داده میشه، درسته؟
همینطوره، بله، یعنی پروتکل داره در واقع،
یه دستورالعمل داره.
بله، و بله. این دستورالعمل در واقع اساسش، اساس درمان، ترکیبات استنشاقی به صورت کورتیکوستروید هست که این اساس درمانه، که حتی الان معتقدن در نوع خفیف آسم باید این استفاده بشه و دیگه ترکیبات استنشاقی مثل سالبوتامول خیلی جایگاهی نداره. و اینایی که از ترکیبات سالبوتامول استفاده میکنن به صورت تنهایی، به تنهایی استفاده میکنن، اتفاقا بیماریشون پیشرفت میکنه به صورتی که بدونه که خودشون متوجه بشن، چون بیماری درمان نشده، اون التهاب درمان نشده، فقط راه های هوایشون باز شده. در صورتی که اساس درمان چیه؟ از بین بردن التهاب یا خاموش کردن التهابه.
بسیار خب، بیشتر راجع به این اسپری ها، کورتون در آس و تمام این بحثایی که پیرامون کورتون است با دکتر موسوی فوق تخصص بیماری های ریه صحبت خواهیم کرد. شماره تلفن برای اینکه سوالات خودتون رو بپرسین 021-22-65-21-03 و پیامک 30102. تلفن 021-22-65-21-03. پیامک 30102. گفتگوی این برنامه آست. دکتر علی جواد موسوی فوق تخصص بیماری های ریه و استاد دانشگاه پزشکی را مهمان برنامه ما هستم. آقای دکتر، در مورد یکی از بیماری هایی که اسمش رو شاید بیشتر از اون چیزی که تشویق داره میشنم امروز، آس. خب آقای دکتر، یه اسپری کورتون دار شما وقتی که تجهیز میکنید این سوال ازتون میپرسن دکتر کورتون دریافت نکنیم ضرر داره، پوکی استخوان میاره، به ویژه در مورد مثلا کسانی که 18 سال دارن 19 سال دارن شاید حساس چاق میشیم به خاطر کورتون. اسپری کورتون چه ضررهایی دارن آقای دکتر؟
ترکیبات کورتون به صورت استنشاقی عوارضشون واقعا کمه و حالا اگر دوزهای بالا استفاده بشه آره ممکنه ایجاد پوکی استخوان بکنه، ممکنه که مثلا فرض کنین روی چشم اثر بذاره، ایجاد کاتاراکت بکنه یا همون در واقع آب مروارید بیاره. بله، این گونه عوارضی رو ذکر میکنن منتها در دوزهای پایینش نه. و دقت بکنیم ما خیلی چیزهایی هست که استفاده میکنیم که عوارض داره.
بله
درسته؟
بله خیلی.
ولی بعضی وقتا مجبوریم و سودش بیشتر از ضررشه. مثلا فرض کنیم همین هوایی که ما استنشاق میکنیم خب پر از مواد آلوده باید باشه و هست در واقع، خب این عوارض داره، ولی آیا میتونیم نفس نکشیم؟ امکان نداره.
بله درسته.
پس همینطوره، ما اگر آسم رو هم درمان نکنیم بیه بیماری تبدیل میشه که به نام برونشیت مزمن هست و این بیماری غیر قابل برگشته و دیگه اصلا درمان نداره. فردی که انسولین میزنه، انسولین عوارض ممکنه داشته باشه، مهمترین عارضش اینه که ممکنه قندشو بیاره پای، آیا میتونه انسولین نزنه؟
نه.
پس ناچار انسولین بزنه برای که از یک بیماری مهلکی مثل دیابت نجات پیدا کنه، ولی خب یه سری عوارض رو هم ممکنه تحمل کنه. بنابراین خیلی چیزا هست که ممکنه عارضه داشته باشه ولی سودش اونقدر بیشتر باشه که اگر استفاده نکنیم منجر به عوارض بسیار خطرناکتری بشیم. همونجور که عرض کردم و بد نیست مجدد تکرار بکنم، اینه که آسم اگر درمان نشه اون التهابی که من عرض کردم که قابل برگشته دیگه غیر قابل برگشت میشه. وقتی غیر قابل برگشت شد این آسم تبدیل به برونشیت میشه و جالب خیلی وقتا وقتی صحبت برونشیت و آسم میشه مردم از آسم بیشتر از برونشیت میترسن، در صورتی که اینطوری نیست. برونشیت مزمن بسیار خطرناکتر از آسم هست. برونشیت مزمن هم التهابی هست که در راه‌های هوایی ایجاد میشه ولی متاسفانه غیر قابل برگشته و همونجور خود شما مستحضرین برونشیت مزمن عامل اصلیش چیه؟ سیگاره.
بله.
ولی اگر آسم هم خوب درمان نشه تبدیل به برونشیت مزمن میشه که در نهایت خدا نکرده فرد ممکنه در واقع کاندید پیوند ریه باشه. پس این خطرناک‌تره یا یک عوارض بسیار کمی که ممکنه از کرتون ایجاد بشه.
بله دکتر، داروی خوراکی هم برای آسم وجود داره؟ چون بعضی سوال کردن گفتن ما یه حالمون بچه به اون داروی خوراکی دادن یا داروی تزریقی دادن، داروی خوراکی آیا مداومه برای آسم؟ مثلا یه کرتون خوراکی بدیم به افراد یا فقط داروهای خاصی ممکنه استفاده بشه؟
معمولا داروهای خوراکی مثل همونجور که شما فرمودین کرتون خوراکی یا مثلا توفیلین، اینا در خطوط بعدی درمان هستن. توفیلین که یکی از به اصطلاح درمان‌هایی هست که خط آخر درمانه، یعنی در آزمهای به شدت مقاوم و به شدت شدید استفاده میشه. کرتون خوراکی چون عوارضش به مراتب از اسپری بیشتره، معمولا در بیمارانی داده میشه که اسپری استفاده کردن، دوز بالا هم استفاده کردن، با ترکیبات به اصطلاح گشاد کننده برونش دیگه هم استفاده کردن پاسخ ندادن، اون موقع ما مجازیم از قرصش استفاده کنیم یا از آمپولش استفاده کنیم. پس اینا در خط به اصطلاح آخر درمان هستن و بهترین و آسانترین و سهلترین روش درمانی که توصیه میشه ترکیبات استنشاقی.
بسیار خب، پس من حیث المجموع مقاومت نکنیم، همین داروی ساده آسم استفاده کنیم، خیلی بنفتره. درسته دکتر موسوی؟
بله، که البته اینو من اینجوری هم بگم، این داروها داروهای ساده ای نیستن، داروهایی هستن که خیلی بشر روش زحمت کشیده. شما ببینین یه قرصی که داده میشه خیلی راحت تر از اونه که یک اسپری داده بشه.
بله.
چرا؟ چون روی اسپری خیلی زحمت کشیده شده، خیلی کار شده تا یک ماده تبدیل به اسپری بشه. پس بنابراین کار زیاد شده، ولی برای این چی؟ برای که بشر راحت‌تر باشه و عوارض کمتری بهش در واقع تحمیل بشه. ولی یه آمپول، من خیلی وقتا برای که به مریضام بفهمونم که اسپری به صلاح چیستره، براشون به نفعشونه، میگم قرص هم ارزونتره هم راحت‌تره، میخوای قرص رو بدن، ولی عوارضش هم باید بپذیری.
بله.
در صورتی که اسپری سخت‌تر آماده شده، زحمت زیادی بیشتر براش کشیده شده، ولی به نفع مریض، برای که عوارض کمتری داشته باشه و دوز کمتری وارد ریه بشه.
بسیار خب، پس در واقع اینجوری بهتر بگیم، مقاومت نکنیم، داروهایی که خط اول آسم هستن اسپری ها رو با خیال راحت افراد دقیقا استفاده کنن. بسیار خب، راجع به درمان ها خیلی سوال شده آقای دکتر، حتی حالا این رو هم میخوام ازتون بپرسم، فرق اسپری های ایرانی و خارجی که الان هستن با سوال شده، خیلی یاد درمان گفتم ما آسپ داریم و خیلی هم خلط داره سینمون، این سوال رو هم میپرسم ازتون، سوالت رو نگه میدارم. ما در مورد آسپ داریم صحبت میکنیم به اتفاق دکتر علی جواد موسوی، فوق تخصص بیماری های ریه. شما هم سوالتتون رو بپرسین 3102 پیامک و 0216652103 شماره تلفن. اما اکنون یک بخش شنیداری رو بشنویم، صدای شما با مرجان قندی و بعد هم ادامه گفتگو.
ویروس کرونا جهش یافته انگلیسی به مراتب خطرناکتر از ویروس ووهان است. لطفاً چند دقیقه با ما همراه شوید. بشنویم صحبت‌های جناب آقای دکتر مرتضی پور احمد، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رو در خصوص اینکه آیا واکسن کرونا باید سالیانه تلقیح شود؟
ما در مورد واکسن کرونا و اینکه چقدر ایمنی ایجاد می‌کنه و آیا ایمنی که ایجاد می‌کنه چقدر پایدار هست، هنوز اطلاعاتمون کامل نیست. بنابراین در این مورد نمی‌تونیم نظر بدیم و فعلا میگیم حالا این دوتا دوز رو بزنید تا شواهد علمیمون کامل بشه. حالا همه کشورها دارن این کار رو میکنن و هیچ کس نمیدونه که آیا واقعا ایمنی که ایجاد میشه برای تمام عمر کافی هست یا اینکه نه باید واکسیناسیون تکرار بشه. باید صبر کنیم، زمان بگذره، شواهد علمی جمع بشن، کامل بشن و بعد نتیجه گیری کنیم و حتما اعلام میشه و اگر لازم باشه واکسن تکرار بشه احتمالاً خب کشورها در مورد این قضیه تصمیم گیری خواهند کرد.
مبتلایان به کووید 19 پس از بهبودی میتوانند واکسن تلقیح کنند؟
اینکه افرادی که مبتلا به کووید شدن باید واکسن بزنند یا نباید، قطعاً باید واکسن بزنند و واکسیناسیون در همه الزامی هست، همه باید واکسن بزنند منتها افرادی که مبتلا شدن توصیه میشه که 4 هفته در مواردی که بیماری خفیف هست 4 هفته بعد از بهبودی واکسن رو بزنن و اونایی که بیماریشون شدید بوده 8 هفته بعد از بهبودی اقدام به تلقیح واکسن بکنن.
چه بیمارانی فعلا از تلقیح واکسن معاف هستند؟
این داستان و این قضیه رو باید از پزشک معالج بپرسن، چون من اینجا نمیتونم به طور کلی صحبت کلی بکنم. باید از پزشکشون بپرسن با توجه به بیماری که دارن، با توجه به بخصوص داروهایی که افراد مصرف میکنن، تصمیم گیری ها کاملا متفاوته. فقط تنها چیزی که میتونم اینجا بگم، افرادی که در واکسیناسیون ها دچار آلرژی های سخت و شدید شده اند، اینا از اقدام به واکسیناسیون معاف هستند و اگر هم لازم باشه که واکسن بزنن، بهتره که اقدامات پیشگیرانه لازم قبل از تلقیح واکسن برای افراد انجام بشه، که این کارو دوستان وقتی که مراجعه میکنن به مراکزی که واکسن دارن تلقیح میکنن، مشکلشون رو مطرح بکنن که مثلا فردی که قبلا واکسن میزدن و آلرژی داشتن، پزشکی که اونجا هستش در مورد اینکه ایشون آیا باید واکسن بزنه یا نزنه تصمیم گیری میکنه. بنابراین این سوال دقیقا از بیمار تا بیمار، از فرد تا فرد متفاوته و ما نمیتونیم یک جواب واضح بدیم که چه کسانی نباید واکسن بزنن.
شفا استراتژی فعلی مبارزه با ویروس کرونا است. پس با شستشوی مرتب دست‌ها، فاصله حداقل 1.5 تا 2 متر و استفاده از ماسک سالم بمانیم.
خب در رابطه با آسپ داریم صحبت میکنیم به اتفاق دکتر علی جواد موسوی، فوق تخصص بیماری های ریه، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، و راجع به آسپ و سوالات شما از طریق پیامک 3102 تلفن هم که 021-2265-2103 هست. خب آقای دکتر، راجع به یه سوال پرسیدم باز در مورد استفاده از اسپری ها. 913-350 گفته من 10 ساله که آسپ دارم و این 10 سال از اسپری 320 استفاده میکنم. وقتی شروع به سرفه میکنم تا خیلی از سینه من خارج نشه خوب نمیشم. این به معنی اینه که این اسپری دیگه جواب نمیده. دکتر قبل از اینکه راجع به اختصاصی خلط سینه در مبتلایان به آسپ صحبت کنیم، من خیلی پیامک ها رو دارم میبینم 15 ساله 20 ساله فقط یه اسپری رو دارن استفاده میکنن، یعنی شاید همون یک بار که مراجعه کردن یه اسپری تجویز شده دیگه همون رو دارن ادامه میدن. یک فرد مبتلا به آسپ چند وقت یک بار باید بیاد راجع به اسپری ها تعویض اونا باید اصلا تصمیم گیری بشه یا نه؟
حتما همینطوره. یعنی در واقع معمولا میدونین که خب اسپری ها هم انواع داره. یه نوعش هست که مثلا کورتون داره، منتها دوزش 50 125 250. یه نوعش هست که همراه با ترکیبات در واقع گشاد کننده برونش طولانی اثر هست، یعنی 2 تا ترکیب داره، هم بله. ترکیب کورتون داره، هم ترکیبات گشاد کننده برونش طولانی اثر داره. بنابراین این فرد باید حداقل هر 3 ماه به پزشکش مراجعه بکنه و خب حالا در شرایط کرونا الان تست انجام نمیشه، باید هر از گاهی تست انجام بشه، تست ریه انجام بشه که بر اساس اون تصمیم گیری بشه آیا دوز دارو افزایش پیدا بکنه، دوز دارو کم بشه، آیا از 2 دارو تبدیل به 1 دارو بشه. گاهی ممکنه اصلا فرد دیگه نیازی نداشته باشه. همونجور که عرض کردم یه جوونی هست آسپ داشته، ممکنه آسپش به قول معروف بره در خواب و تا بلوغ کامل پیدا کنه آسمش دیگه آشکار نباشه، اصلا نیازی به کورتون نداشته باشه، نیازی به اسپری نداشته باشه. به همین دلیل در واقع مصرف خودسرانه اینا اصلا توصیه نمیشه، حتما باید مراجعه داشته باشه.